برخیز برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
مفته که تا نظرم به گنبد طلای تو، مشه روشن چشام از دیدن بارگای تو. دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها، به حرم تا که میام و مخنم دعای تو.
السلام علیک یا ابا الحسن الرضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة. كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اي خلق قاك پای تو يا صابر جان جهان فدای تو يا قرآن پر از ثنای تو یا سامن الحجج. ایمان بود ولای تو یا سامن الحجج. دین را به جز ولای تو اصل و اصول نیست، تحلیل بی ولای تو هرگز قبول نیست. یک سال بود به وقت عطای تو خاص، فرقی نمی کند به درت شاه یا غلام. سلطان ندیدم ز گدا گیرد اعتراض، پیش از سلام ظاهر خود را کند سلام. پیوست دست بر سر زوار می کشی، تو کیستی که ناز گناهکار می کشی؟ پاییز بوستان دل ما بهار توست، در شهر توسی و همه عالم دیار توست. گلبوسه امام زمان بر مزار توست، شیعه به هر کجا که رود در کنار توست. چشم و چراغ و محفلم اینجاست یا رضا، هر جا سفر کنم دلم اینجا یا رضا.
السلام علیک یا سامن الحجج یا علی ابن موسی رضا. سلام و درود میفرستیم بر آستان مقدس حضرت امام رضا علیه السلام. در خدمتتون هستیم عزیزان شنونده با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی. ادامه برنامه‌ها رو می‌شنویم و دعوت می‌کنم در این لحظه با برنامه دلیل آفتاب همراه باشید. تأسیس کمیته انقلاب اسلامی موضوع این برنامه است. به مدت 20 دقیقه میشنویم.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا،
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو،
صبور. این قسمت نخستین مولود انقلاب.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره.
با شکست حکومت نظامی و اعلام بی‌طرفی ارتش، عملا انقلاب پیروز شد. کلانتری‌ها بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند و مردم از ترس روی کار آمدن دوباره پاسبان‌ها و ژاندارم‌ها، محل استقرار آنها را یکی پس از دیگری به تصرف درآوردند و سلاح‌ها را در اختیار گرفتند. باید زودتر به این وضعیت سر و سامان داده می‌شد و افرادی امنیت شهر را در دست می‌گرفتند. در نبود شهربانی و کلانتری، متخلفان و سوء استفادگران راحت بودند. نیروهای شهربانی سرکار نمی آمدند و ارتش به علت دستگیری برخی از سرانش که عامل حکومت نظامی بودند در بلا تکلیفی بود. وجود سلاح و مهمات در دست مردم، به خصوص گروهایی که با انقلاب همدل نبودند، موجب خطر و ناامنی بود.
صبح روز 22 بهمن که انقلاب به پیروزی رسید، خب 360 هزار قبض اسلحه تو مردم توزیع شده بود. آخرین طرح امریکایی‌ها و وابستگانشون برای این که چنین انقلابی رو ساقط کنن و یا عقیم کنن همین بود که درهای پادگان‌ها رو باز کردن برای مردم. اقشار مختلف ریختن، اسلحه‌ها رو به غارت بردن. طبیعی 360 هزار قبض اسلحه در بین مردم یک کشور توزیع بشود با افکار گوناگون، عقاید گوناگون، انگیزه های مختلف، این بهترین زمینه برای تشکیل یک جنگ داخلی و پیشگیری از هر نوع انسجام ملی هست.
ادامه این وضعیت ممکن نبود. از این رو آیت الله مهدوی کنی، شهید مطهری و برخی دیگر از افراد از طرف امام خمینی مأمور شدند تا با راه اندازی مجموعه‌ای اموال و نوامیس مردم را حفظ کنند و کارهای انتظامی شهرها را به عهده بگیرند. بدین سان در 23 بهمن 1357 نخستین نهاد انقلابی شکل گرفت. کمیته موقت انقلاب اسلامی. آیت الله علم الهدا از مسئولان کمیته انقلاب اسلامی.
کلمه کمیته هم که آمد از کمیته استقبال امام اومد. قبلا همه آقایون برای ورود امامی کمیته استقبال تشکیل دادن. علتی هم که اینجا شد اسمش کمیته انقلاب اسلامی به خاطر همون افرادی که در کمیته استقبال امام فعال بودن، کمیته انقلاب اسلامی رو راه اندازی کردن. کلمه کمیته هم از کمیته استقبال امام گرفته بودن.
امام خمینی پس از اطلاع یافتن از سقوط پادگان‌ها و کلانتری‌ها دستور داد مردم و جوانان سلاح‌هایی را که جمع کرده اند به مساجد محلشان تحویل بدهند و حفاظت محله‌ها و مراکز و مؤسسات را عهده‌دار شوند. حضرت آیت الله خامنه ای:
کمیته های انقلاب اسلامی فقط از مردم، یعنی از آحاد توده های مردم تشکیل شد. یه مش جوون، یه مش علاقمند، یه مش مردم انقلابی، مسلمان های راسخ، فداکار، اونایی که از سنگر گرفتن توی خیابونا واهمه ای نداشتن، اونایی که از حمله لشکرهایی که اون روز گفته میشد از قزوین و کجا برای شبانه به تهران حمله کنن نمی ترسیدن، اونایی که حاضر بودن همه چیزشون رو در راه انقلاب اسلام بدن، اینا آمدن توی مسجدها و جمع شدند و اول روزهای اول با چوب دستی و با ابزارها و سلاحهای ساخته شده دست خودشون و بعد که روز 22 و 23 اینها انقلاب پیروز شد و پادگان ها دست مردم افتاد با سلاحایی که به دست آورده بودند، بنا کردن از شهر تهران که مرکز اصلی انقلاب و پایگاه امام عزیز بود حفاظت کردن و در کل کشور از شهرها
به امر مرجع رهبر انقلاب به امر مرجع رهبر
امام خمینی همچنین آیت الله مهدوی کنی را مأمور راه اندازی کمیته مرکزی انقلاب اسلامی کرد.
من گفتم من قبول میکنم به شرطی که شما به آقای مطهری عرض کن. شرطی که شما به من کمک کنید. یادم از مرحوم شهید مفتهم گفتن من کمک میکنم، آقای ناطق هم گفتن من کمک میکنم. خب ایشون رفتن و بعد از یه نیم ساعت اومدن حکمی که به خط تای مطهری و امضای امام آوردن که به عنوان موقت تا مادامی که شهربانی و ژاندارمری و نیروهای مسلح در جایگاه خود قرار نگرفتن شما کمیته ها رو اداره کنید.
قرار داشتن روحانیون در رأس کمیته های انقلاب اهمیت خاصی به آن داده بود. علاوه بر ریاست کل کمیته ها که بر عهده آیت الله مهدوی کنی بود، فرماندهی کمیته های 14 گانه تهران و شهرستان های مختلف را نیز روحانیون بر عهده داشتند. حجت الاسلام و المسلمین صالحی خانساری از مسئولان کمیته انقلاب اسلامی:
در هر منطقه و در هر شهرستان اگر کمیته تشکیل می شد، یک روحانی به امر امام و صراحت امام در رأس اون کمیته باید باشه که در تمام اجراییات جهات شرعی لحاظ شود، چون انقلاب انقلاب اسلامی است.
یکی از ویژگی های مهم و بارز کمیته های انقلاب اسلامی مردمی بودن آن بود. به دنبال دستور امام، نیروهای انقلابی برای تشکیل کمیته ها در جای جای کشور حول محور روحانیت در مساجد جمع شدند و این نهاد انقلابی را تشکیل دادند. آیت الله علم الهدا:
بر ساختار کمیته انقلاب اسلامی چند اصل فرهنگی حاکم بود. اصل اول این که روحانیت در رأسش بود، یعنی اون فرهنگ روحانیت و فرهنگ مسجد در واقع بنیه اصلی کمیته بود. اصل دوم فرهنگی بر این بود که کمیته بر این اساس تشکیل شد که هیچ بودجه و هیچ هزینه ای رو بر دولت و نظام نباید تحمیل کنه و از نظر تأمین هزینه خود کفا باشه، یعنی با بودجه مردمی و با ارزم بزرگ حرکت های مردمی و خیرات مردمی اداره بشه. روزهای اول تشکیل کمیته از این کمیته نه تنها حقوق چیزی به کسی نمیداد، حتی چون افراد بایستی شبانه روز تو مسجد میموندن و در کمیته مسجد حضور داشتن، نهار و شام اینا هم به وسیله مردم تو مسجد ها تأمین می شد.
کمیته و همت و ایثارشان،
کمیته و همت و ایثارشان،
سلام ما به قدرت و رزمشان.
کمیته های انقلاب اسلامی که ابتدا با عنوان کمیته موقت کار خود را آغاز کردند، در اوایل انقلاب و در خلاء نهادهای حکومتی به رتق و فتق تمام امور می‌پرداختند و به نوعی کار سه قوه را انجام می‌دادند. آقای سوزنچی از پاسداران کمیته:
کمیته در یک زمان همه چیز کشور بود. کمیته در زمانی که خدمت می‌کرد، هر کسی هر کاری داشت می‌اومد در کمیته. حتی زرگر یا جواهر فروشی که می‌خواست شب به منزلش بره، به خاطر که امنیت اجتماعی نبود، شب میزان طلای داخل مغازه داخل یک پاکت کاغذی میکرد که در اون زمان باب بود، میومد بدون رسید تحویل کسی که بود در پشت میز بود میداد و صبح میومد همون امانتشو میگرفت میرفت و نمیگو به کی تحویل دادم از کی میگیرم، اون یه میز میشناخت و کلن نفری که در اونجا بود خودشو معتقد به این میدید که امین مردم باشه.
اقاب ستاد با سلام، وقتتون بخیر. برابر اطلاع واصله در موقعیت تنگه مزور 10 کیلومتری شمالی ماچوبه دقت بفرمایید.
خاطرم اولی مراحلی که در کمیته انجام شد بحث مبارزه با اشرار بود. اشرار اراذل الاوباشی که بعد از پیروزی انقلاب از زندان آزاد شده بودن و فرصتی یافته بودند در خلأ قانونی و انتظامی دست به شرارت‌های عجیبی می‌زدند. حد که حرمت خانواده ها بود، کارهای منافع عفت بود و طبیعتا مردم به مشکلاتی برخورد میکردن و اینا بود که مراجعه میکردن به کمیته. منافقین اولین ضربه‌ای که به انقلاب میزدن میخواستن مردم در مضیقه آذوقه باشن، شروع میکردن با آتش زدن خرمن ها. آتش کشیدن ها باعث میشد که آذوقه در دست مردم نباشه، و کمیته یکی از کارهایی که در مشهد من خاطرم از انجام داد، اولین مرحله حالت جهاد سازندگی بود. داس تهیه کرده بودن، جمع می‌شدن مردم جلوی کمیته، جمع می‌شدن می‌رفتن با داسا گندم درو می‌کردن، آذوقه مردم تأمین می‌کردن، به روستایی در زمین کشاورزیش کمک می‌کردن، به دامدار در کار دامداریش کمک می‌کردن و یک خانه امیدی درست شده بود برای اکثر اقشار مردم.
بر پاسداران کمیته درود،
بر
پاسداران کمیته درود، یاورشان خدای رب ودود.
حضور قوی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی در تأمین امنیت شهرها و برخورد با اقدامات خرابکارانه ضد انقلاب اهمیت این نهاد انقلابی را بیش از پیش مشخص کرد و سبب شد برخی نیروهای سیاسی در صدد تعطیل کردن کمیته برآیند.
من یادمه که آقای مهندس بازرگان مکرر به من میگه آقا جلو این کمیته رو بگی، بنی صدر میگه جلو کمیته رو بگی، این کمیته تو این کارا رو داره میکنه. بعد میگفتن که از اون ور گاهی ایشون در سخنرانیش میگه هم بنی صدر هم مهندس بازرگان گفتن این کمیته ها دارن این کارا رو میکنن. اینا رفتن خدمت امام گفتن آقا کمیته رو منحل کنید. ما تا شنیدیم اینا رفتن، ما هم علمای 14 گانه رو جمع کردیم قم و خدمت ایشون یه چیزی نوشته بودیم خوندیم که کمیته این کارا رو کرده با اینکه اشکالاتی هم درش هست، ولی الان ما مصلحت نمی‌بینیم کمیته منحل بشه. امام فرمودن کمیته ها باید بماند،
لازم می‌دونیم که این کمیته ها باشند و پاسداران هم باید باشند و ما تقدیر و تشکر می‌کنیم هم از کمیته ها و آقایان که صرف وقتشون را کردن در این همچه امری، و البته امری است که مال همه است و مال خودشون است، و هم پاسدارای انقلاب که اینقدر زحمت متحمل شدند و اینقدر کشت و قتل و شهید دادند. این مورد تقدیر همه است و مورد تقدیر اسلام است. اصل مسئله که باید اینها باشند و روی احتیاجات لازم است وجود اینها، این اصل مسئله طرح نیست.
با درایت و مدیریت انقلابی آیت الله مهدوی کنی، کمیته انقلاب اسلامی نقشی مهم در حفظ و حراست از انقلاب ایفا کرد.
از اون روزی که به پیشنهاد استاد شهیدمون حضرت آیت الله مطهری رضوان الله علیه و به حکم امام امت مسئولیت کمیته مرکزی رو من به عهده گرفتم، برادران ما از شبهای اول و روزهای اول در تمام ایران به خصوص در مرکز سینه های خود رو سپر کرده بودند و شبی نبود که ما 10 یا کمتر و یا بیشتر شهید نداشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این خونه ای که در حال تعمیر میبینید یکی دیگه از لانه های تیمی منافقین هست. 21 نفر از افراد کادر مرکزی و رده بالا من جمله موسا خیابانی فرد شماره 2 سازمان منافقین در این خونه که دارای به قول خودشون دارای 7 حلقه حفاظتی بود سکونت داشتند.
با ادامه یافتن فعالیت های زیرزمینی منافقین در تهران، دادستانی انقلاب برای شناسایی عناصر وابسته به این سازمان طرح مالک و مستأجر را اجرا کرد و از مالکان، مجرین و مستأجرین خواست تا مشخصات خود را به مناطق 14 گانه کمیته های انقلاب اسلامی اعلام کنند. این اقدام سبب از همگسیختگی تشکیلات منافقین در داخل کشور شد. شهید لاجوردی، دادستان وقت انقلاب اسلامی:
مردم تهران خوب به یاد دارم که در طرح مالک و مستأجر برای شناسایی این عوامل ضد انقلاب این برادران ما چه مقدار فداکاری کردن. صبح ساعت 6 صبح می اومدن و اکثرا تا 1-2 بعد از نیمه شب مشغول کار بودن. اصلا احساس خستگی نمی کردن برای اینکه هر چه سریعتر وسایل آسایش و آرامش برادران تهرانی ما، همشهریان عزیز ما رو فراهم بکنن. از آسایش خودشون همون جور که در گذشته مایه گذاشته بودن، این بار هم این کار رو کردن. اگر این برادران کمیته ما نبودن و این فعالیت چشمگیر رو نمی داشتن، آیا ما موفق می شدیم که ضد انقلاب رو این چنین مهار کنیم؟ در این طرح این برادران ما تعداد بسیار زیادی از منافقین رو به درج واصل کردن. اینا چیا بودن؟ همین برادران کمیته ما بودن. که وقتی میرفتن برای شناسایی با این گروهک های محارب درگیر میشدن و در این درگیری تعداد زیادی از این عوامل مفسد رو به درک واصل کردن و تعدادشون هم دستگیر کردن و به دادستانی تحویل دادن.
همزمان با مبارزه گسترده مردم کشورمان با گروه‌های محارب و در بهبوهه بمب‌گذاری‌های کور منافقین، حرکت برخی افراد فرصت طلب در احتکار کالاهای مورد نیاز سبب شده بود مردم در تنگنای اقتصادی قرار گیرند. اینجا بود که باز هم کمیته‌ها برای مبارزه با اخلالگران وارد میدان شدند.
این اجناس رو از کجا آوردید؟
از سردشت.
حوال چه مقدار از این وسایل رو منتقل کردید به تهران؟
حوالین برم ایم.
چی هست این اجناسی که آوردی؟
من تیغره آوردم و غرغره زنانه و گلدوزی و
این انباری که الان ملاحظه میکنه در پی زحمات برادران پاسدار افتخاری پل سیمان و برادران پایگاه هشتم شهرستان ری در تاریخ 29 برج گذشته کشف شد و در حدود نیمه شب هم بود که برادران وسیله خودیاری و همت امت حزب الله و خبری که اون طریق ما به دست آوردیم توانستن برادران این انباری که الان در اون حاضر هستیم کشف کنیم.
هدف نیروی مقابل. آتش!
نیروهای کمیته انقلاب اسلامی تنها به تأمین امنیت در داخل کشور مشغول نبودند. حضور پرشور آنها در جبهه های دفاع مقدس صحنه هایی بی نظیر از مجاهدت و دلاوری آنان را به نمایش گذاشت.
دوستان بزنم این کمیته از ابتدا تا کنون در چه عملیات هایی شرکت کرد؟
به صورت انفرادی که عرض کردم تقریبا در تمامی عملیات ها برادران حضور داشتند. منتها به صورت تشکیلاتی که در قالب تیپ موسی بن جعفر علیه السلام و تیپ قوامین و لشکر 28 روح الله شرکت کرده باشند تا جایی که بنده به خاطر دارم در عملیات کربلای 4، عملیات کربلای 5، عملیات ولفجر 8 و عملیات ولفجر 10 و آخرین عملیاتی که لشکر 28 روح الله در اون شرکت کرده بیت المقدس 5 بوده است.
خسته نباشید. شما از کجا اعزام شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من کریم ستاره صبح، اعزامی از استان تهران که مدت 4 ماه در لشکر روح الله کمیته انقلاب اسلامی در حال خدمت است.
کمیته ای تو پاسدار اسلام.
کمیته ای تو
پاسدار اسلام. از سوی حق بر شهدایت سلام.
سال 1369 بنابر ضرورت‌هایی که مسئولان کشور تشخیص دادند، کمیته انقلاب اسلامی، نخستین نهاد انقلابی که با تدبیر و درایت امام خمینی شکل گرفته بود، با شهربانی و ژاندارمری ادغام شد و نیروی انتظامی شکل گرفت.
شب نخوابم. دوستان عزیز، برنامه دلیل آفتاب که به موضوع تأسیس کمیته انقلاب اسلامی اختصاص داشت رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم که تا این لحظه برنامه هایی که تقدیم شما علاقه‌مندان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظر پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید، دوستان میتونید با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 با همکارانمون در روابط عمومی مطرح کنید. همچنین شماره پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید برای ما پیامک بفرستید. از همه شما سپاسگزاریم که در این اوقات شبانگاهی رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمتتون هستیم. تا شروع برنامه بعدی دعوت میکنم که به اتفاق میان برنامه رو بشنویم و سپس با ادامه برنامه های بخش شبانگاهی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. سه شنبه هست 23 بهمن 1397 که برابر است با ششم جمادی 1440 هجری قمری. ضمن این نکته را هم خدمتتون عرض کنم دوستان که نیمه شب شرعی ساعت 23:39 دقیقه است و هنگام اذان صبح فردا نیز به افق شهر مقدس قم ساعت 5:31 دقیقه خواهد بود.
حقیقت بهشت، تقرب به خداوند و فیض بردن از کمال الهی، و حقیقت دوزخ، دور ماندن از این سرچشمه حیات و کماله. دوزخ واقعی سوختن در آتش دوری از خداست. خداوند انسان رو برای عبادت آفریده و البته راه‌های رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ رو هم به ما نشون داده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس یک صلوات نثار من کند، خداوند 10 صلوات نثار او خواهد کرد. و همینطور این نسبت را با ضریب 10 ادامه دادند و در نهایت فرمودند هر کس 1000 صلوات بفرستد، خداوند او را از آتش دوزخ می رهاند. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خب دوستان، در ادامه در این لحظه با برنامه من فاطمه هستم در خدمتتون خواهیم بود و ادامه میدیم مجموع برنامه های بخش شبانگاهی رو. این نکته هم خدمتتون عرض کنم که این برنامه از روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز شده و انشاءالله تا روز میلاد این بزرگ بانوی دو عالم ادامه خواهد داشت. امشب 23 قسمت از این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم و از جلوه هایی از فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در آیات و روایات در این برنامه مطلع خواهیم شد و از توضیحات حجت الاسلام حسینی باقرآبادی بهره مند میشیم. به مدت 20 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
من فاطمه، دختر رسول خدا، همسر علی مرتضا. من فاطمه هستم. اللهم صل علی